جلسه هشتم اشاعت استاد سعیدی حسینی 18-7402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب به توفیق الهی مباحث مقدماتیه، اون مقداری که احساس کردیم نیاز به عنوان مقدمه برای ورود کتاب اشارات گفته بشه از شد. به اختصار میشد مفصل‌تر بحث کرد، بحثا رو بعضی جا بیشتر تفصیل داد، بعضی متون رو خوند، اما ما چون بنا نداشتیم که اینقدر تفصیلی بگیم دیگه همین مقدار اکتفا میکنیم. عمده اون چیزی که برای ما اهمیت داشت این بود که ما بتونیم به یک اندیشه اجمالی از نظام هستی شناسی مشاع با توجه به مبانی که دارن دست پیدا کنیم. عمده تلاش ما این بود که به صورت گزارشوار این بحث ها رو مطرح کردیم. حالا وارد مباحث کتاب میشیم. جناب بوعلی یه مقدمه ای داره در ابتدای این کتاب، این مقدمهش مقدمه ارزشمندیست. ایشون ابتداعاً زگه میشه که من این کتابی که دارم می‌نویسم، این کتاب مشتمل به اشارات و تنبیهاتی است که باعث گشایش چشم و بصیرت افزایی میشه برای کسی که اونها رو بفهمه، و کسی که بخواد نفع ببره دیگه از این واضح‌تر امکان بیان نیست. یعنی خیلی ادعا میکنه که این بیان‌ها بیانات واضحی است و به اختصار هم گفته شده. نکته اولی که بوعلی مطرح میکنه این هست، و عرض کنم خدمت شما که همونطور گفتیم، فکر کنم این مسئله اشاره شد که مرحوم علامه حسن زاده آملی می‌فرمودن که استادشون ظاهر علامه شعرانی یا یکی از اساتیدشون می‌فرمودن که عبارات بوعلی در اشارات به سان سر به داغ در قالب ریخت است، از این جهت که اینقدر کلمات دقیق انتخاب شده و گزینش شده به لحاظ محتوا و معنایی که مورد نظر بوعلی بود. خیلی بوعلی این کتاب رو با دقت قلم زد و نوشت. لذا کلمات بوعلی اینجا باید، یعنی بود تک تک کلمات باید حساب باز کرد، بی خود این کلمات نیومد. و از طرف بوعلی توی این متن اشارات هنر قوت ادبی خودش رو هم نشون داده. چون شما شفا یا بعضی از آثار دیگه بوعلی املا میکرد، می‌نوشتن یا می‌گفت و اونا می‌نوشتن. شفا زارن خیلی از دفعه اینجور بوده، بوعلی همینجور راه می‌رفته حرف می‌زد، اونا همینجور حرفا می‌نوشتن. قلم قلم خود بوعلی نیست، اما اینجا قلم بوعلی است. و مثلا بوعلی نشون میده که در ادبیات و تسلطش بر متون ادبی خیلی مثلا تبحر داشت. بعد از اون یه وصیتی رو بوعلی متذکر میشه که اون وصیتش هم قابل توجه و اعتناست، و اون اینکه ایشون میگه من تأکید میکنم، تکرار میکنم وصیتم. این وصیت ظاهرا ابتدای منطق رو هم داره، من الان دیگه منطق رو همراه نمیارم، ابتدای منطقم تذکر میده که این مباحث رو باید به دست اهلش داد و از نااهلان پوشاند، و همچنین این وصیت رو در آخرین متن از کتاب، یعنی پایان 90 هست، اونجا بذاره این مسئله رو یادآوری کنه. یعنی هم اول منطق، هم اول حکمت یعنی طبیعیات، و هم پایان کتاب این مسئله رو متذکر میشه. به این خاطر که همونطوری که حالا تا حدودی ما با فضای حکمت آشنا هستیم، متوجهیم که مباحث حکمی هر کسی کشش و ظرفیت فهمش رو نداره. در این حالی که ما معتقدیم این مباحث باید بست پیدا بکنن، ولی بست درست، بستی که با وجود ظرفیت ها صورت بگیره، نه اینجوری خلاصه مباحث به صورت خام و به صورت نپخته و نامناسب خلاصه عرضه بشه، که طبیعتا این طرح این مباحث به این سبک آسیب‌های خاص خودش رو خواهد داشت و بوعلیش متوجه هست اینجور تأکید. بخونیم متن بوعلی رو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الشیخ هذه اشارات الى اصول و تنبیهات الى جمل یستبصر بها من تیسر له. این کتاب، این کلمات اشاراتی است به اصولی و تنبیهاتی است به جملی که حالا اینجا یه نوع براءت استحلال در کار بوعلی هست که معمولا فصولی که انتخاب بکنه یا اشارتان عنوان داره یا تنبیهون عنوان داره یا وهمان و تنبیهون عنوان داره. این سه گونه
اشاره
تذنیب رو من تو ذهنم نیست الان، حالا ممکنه باشه الان که نیاز نباشه، ولی
مثل دهان تذنیب
خیلی
بعضیاش هم اشاره است.
بله. حالا عمدتاً عناوین یا اشاره است یا تنبیه عمدتاً. حالا تذنیب بله الان من نگاه میکنم اینجا یه خوبی که این کتاب چاپ نقطه بلاغا داره این که اول تو فهرست اول هر نمط اومده چیکار کرده؟ اشارات و تنبیهات اینا رو مشخص کرده. گفته مثلا این فصل مثلا 5 تا اشاره داره، مثلا 10 تا تنبیه داره، مثلا این اول. بعد اومده دونه دونه اینا رو فهرستش تفصیلی گفته. مثلا این نمط اول 13 تا اشاره داره، 3 تا وهمان و اشاره داره، 9 تا تنبیهون داره، خلاصه 6 تا وهمان و تنبیهون داره، 4 تا تذبیم داره. الان هسته چهار و ده و سنگاه بستن. خب اینم یه از یه جهت خوبه دیگه، الان میتونه به اختصاریم داشته باشه. بعد شروع میکنه دونه دونه این فهرست رو تفصیلی میاد. بعد عمده اشارات و تنبیهات. این نکته مستحضر هستید که تعبیر به اشاره وقتی بوعلی به کار میبره در جاییست که مطلب مطلب برهانیست، مطلب مطلب سنگین و مطلبی است که داره قوت عقلی، نیاز به قوت عقلی داره و مطلب برهانی بیان میشه. اونجایی که تنبیهان میگه معمولا مطالب مطالبی است که از نگاه ولی برهانی نیست و نیاز به استدلال برهانی نداره، تنبه به او کافی است. هر جا اشارتون و تنبیهان داره، اشارتون بره وهمان و اشارتون داره، اشکالی است که پاسخ او پاسخ دقیق عقلانی است. هر جا وهمان و تنبیهان داره، اشکالی است که پاسخ او پاسخ چیه؟ پاسخ غیر برهانی است و یعنی از دیدگاه بوعلی پاسخش ساده است. تذنیبانم که علاوه قاعده باید جایی باشه که مثلا یک مطلبی رو میخواد در ادامه مثلا مطلب فصل قبل بیان بکنه، ظاهرا باید اینجور باشه. بذارید من این فصل 4 رو بیارم. بله، تذنیب همون دنباله مطلب مثلا قبل وقتی میخواد گفته بشه تعبیر تذنیب رو بکار ببره. یستبصر بها من تیسر له، بصیرت پیدا میکنه به واسطه این اشارات و تنبیهات کسی که بهش دست پیدا بکنه. تیسر له، آسان میشه براش، تیسر استبصار برای او. این نکته رو من در مورد اشارات هست بکنم. ببینید کتاب اشارات مخصوصا متن بوعلی به خاطر دقتش ما باید در مورد ضمائرش زحمت بکشیم، یعنی سعی کنیم که تک تک زمائر رو مشخص کنیم که به کجا برمیگرد، که اگر اتفاق نیفته فهم مطالب گهگاهی ما دچار مشکل خواهیم شد. ولا ینتفع بالاسرح منها من تعسر علی، و نفع میبرد به صریح ترین از اینها کسی که برای سخت باشه. یعنی اگه کسی از اینها بهره نبرد، یعنی با این بیانات استفسار پیدا نکند، لا ينتفع بالاسره منها، این اسره از این انگار وجود ندارد از این اشارات و تنبیهات. و تکلان علی توفیق، تکیه ما بر توفیق الهی است. التوفیق الفلام حالا عهد ذهنی که نواد بشه، ولی عهدی است که ذهن ما رو به سمت توفیق الهی میبره. و تکلانو علی توفیق و انا قعید و وصیتی، من تکرار میکنم اعاده میکنم وصیتم را، و اکرر رو التماسی، تکرار میکنم التماسم را. بله. به اینجایی حاشیه جناب مرحوم علامه حسن‌زاده دارم فرمودن که فی بعض النسخ المخطوطه الموجوده فی مکتبنا ان شیخ رئیس كتب الاشاره تمد العارف المتعلم المعروف ابو سعید فضل الله ابن ابل خیر، این کتاب برای اون نوشت. فعلا هذا یصح ان یقال، این تو نسخه این هست، لما کان شیخ یوسیه به کتفان حاضر معارف الانیغت دقیقه من غیر اهلها فکرر التماسه و عاد وصیته و بدن کل الذن. از اینجا که شیخ وصیتش یوسیه، یعنی بله، شیخ وصیت کرد او را، یعنی ابو سعید آخری را، به کتفان این معارف، این تکرار وصیت رو با این خاطر بود. خب داشتن ملاقات هم که با هم داشتن، نقلی که هست. خب و اکر رو التماسی ان یظن به ما تشتمل علیه هذه الاجزاء کل الظن، این که بخل ورزیده بشه. این زن توی قرآن هستی و ما هو علی الغیبی به ظنین در توصیف پیامبر، یعنی پیامبر هیچ وقت بخل این ورزه در بیان وحی. ان یظن، اما بو علی اینجا میگه بخل ورزید به آنچه که مشتمل است برش این اجزا کل لذن، خیلی هم بخل ورزید. خب به کی؟ الا من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر حاضر اشاره، بر کسی که درش یافت نمی شود آنچه که ما شرط کردیم در آخر این اشارات، که همون فراز پایانیست که و علی اونجا متذکر میشه. قیودی رو ذکر میکنم که کسی که این شرایط را ندارد این مباحث به او داده نشود. خب یه نکته ای رو من عرض بکنم درباره ساختار کتاب اشارات، حالا آشنا هستید فی الجمله، شاید هم بلکه بالجمله آشنا باشید، این که اشارات متن از بو علی است، شرح این کتاب که من خون شرح هست، یعنی به خواجه نصیرالدین طوسی است و خواجه نصیرالدین طوسی تلاشش بر اینه که کلمات بو علی رو شرح بکنه، حالا همینجا در مقدمه اشاره میکنه عرض میکنه. و یک نکته دیگری که در کتاب اشارات هست این که نوعا اشکالات جدی و مهم فخر رازی بر بو علی را که جناب فخر هم یک شرح بر اشارات دارد، حاجی نصیر سعی کرده چه کار بکنه اون رو اشکالات جدی رو بیاورد و پاسخ بدهد. یعنی ما در کل این کتاب تقریبا با این سه مطلب رو برو هستیم. حالا یه نکته دیگه است که آخر این مقدمه خواجه از بکنه، یا محتوای بو علی است یا اشکالات فخر است، یعنی عبارات بو علی و شرح خواجه، اشکالات فخر و پاسخ فخر به اون اشکالات، پاسخ خواجه به اون اشکالات فخر باشه. این ساختار کلی این کتاب هست. جناب خواجه نصیر در توضیح این مسئله میفهمد که، حالا مقدمه که ذکر میکنه، بعد میفهمد که حکمت دو نوع حکمت نظری که از اون سه شاخه اصلی، دو شاخرشون که فخر جناب ابو علی در اشارات آورده، حکمت طبیعی و حکمت الهی رو آورده، یه حکمت ریاضی در اینجا نیست. جناب حاج نصیر میفهمد که این دو حکمت دارای پیچیدگی های فراوان است، یعنی هم به لحاظ طبیعی هم به لحاظ الهی ما پیچیدگی های زیادی داریم و این پیچیدگی ها باعث می شود که ما توش اختلافات فراوانی پیدا بکنیم و این اختلافات باعث می شود که حق و باطل مخلوط می شود و کسی که بخواد در مورد این مسئله تحقیق بکنه نتواند خلاصه به راحتی به حقیقت مطلب دست پیدا بکنه. نظرشون فهمد که این دو حکمت در این حالی که این اختلافات هست ولی اهمیت داره و لذا باید تلاش کرد تا این حکمت ها را آموخت. بعدش میفهمد که اگر کسی به گونه ای باشد که خودش را از این حکمت ها محروم بکند، تعبیر داره خسر خسران مبینا، یعنی خودش را محروم کرد از یک نعمت بزرگ، از یک معرفت بزرگ که دست یافتن به معارف در این دو ساعت طبیعت و مباحث الهیات. و نیا کنید یه نکته بحث رسالت اخوان الصفا بود. گفتیم اخوان الصفا معتقدن که ما باید نسبت به علوم گشادگی و گشودگی داشته باشیم، نباید خیلی زیغ بکنیم روش رو و فقط از مثلا من از نگاه عقل و برهان مباحث رو پیش ببریم. حتی علوم تجربی اینها رو اونا نام میبرن. مباحث طبیعیاتی که مطرح میشه نوعا با فضای علوم تجربی گره خورده و ما ناچاریم برای فهم درست از مباحث تجربی ناچاریم چه کار بکنیم؟ ناچاریم از علوم متناسب او بهره ببریم، که اگر بهره نبریم نمیتونیم درست مطالب رو چی؟ بفهمیم. که این رو جناب خواجه نصیر اینجا توضیح میدن. اجازه بدید این متن رو من دوباره
این چیزی که از اخوان الصفا ایشون بحث گشودگی،
آره گشودگی، ببینید اینو می‌خواستم عرض بکنم، این نکتهش فراموش نشه. ببینید فیلسوف در صدد کشف واقع، خب واقع فقط خدا و ملائک نیستن، واقع فقط ماورای ماده نیست، بلکه واقع در دل واقع عالم ماده هم وجود داره. لذا باید یعنی فیلسوف واقعی باید همان گونه خدا و اسماء و صفات و نمیدونم کمالات خدا و فحول و مفارقات رو میشناسد، به همان سان از منظر واقع شناسی و کشف از واقع بیاد چیکار کنه؟ بیاد امور مادی و موجودات مادی و جسم و جسمانیات رو چی بشناسد. این کار رو باید انجام بده، که این کار رو امثال بوعلی کردن، امثال خواجه کردن، فیلسوفان و مسلمان این کار رو دارند، که حالا مثلا در مورد معمولا مباحث طبیعیات فلسفه واکاوی فیلسوفانه مرتبه مادی عالم هست. دقیقا این همون چیزی که غرب خودش رو محدود و محصور در او کرده، بلکه اصلا عالم رو فقط همین میداند. یا اون مباحث یتون هست به اصلای ماتریالیسم اینها که تو اولای نسبا مطرح شده بود، حالا گرچه اون نگاه ها از یه جهات منسوخه، ولی اصل نگاه مادیگرایی هنوز هست، بلکه بدتر شده، بلکه تو فضای دانشمندان و فیلسوفان غربی که بعدها مثلا آمدن اینها جدیتر شده و غلیستر شده و تعلقشون و بندشون به مسائل مادی شدیدتره. و خب این یک نوع محروم کردن خود هست.
این خودم میرم به نظر به زنگاهی هم هست که بعضا شاید بشه اینجوری تغییر کرد، که این که امثال ملا صدرا بحثای طبیعیاتشون کم رنگ شده، یعنی حالا از اون بر درست ملا صدرا خورده میگیره به بوعلی، ولی از اون برم بعضا من این حرف رو شنیدم که اتفاقا ضعیف شدن فضای طبیعیاتی تو کار ملا صدرا و ادامه و همین باعث شده که ما نتونیم امتدادهای این دنیا سازانه حکمیمون رو داشته باشیم. یعنی اگر اون جنس کار رو بوالی داریم، احتمالا ما امتدادهای حکمی که توی مثلا مرزگاه بحثای مربوط به تکنولوژی، فلسفه تکنولوژی،
حالا میشه درست کنم در مورد ملا صدرا هم معتقد نیستم مواز طبیعت تو کارش کمه، جلد 4 5 اصفاد دو جلده، کم نیست. ما تو اشاره دمت یک داریم، دمت دو داریم، توی شفا مثلا تقریبا 3 جلد چقدر طبیعیاته، توی اصفاد هم 2 جلد در مورد طبیعت بحث شده. مشکل ما برای پس از صدرا است. ما پس از صدرا به تدریج به لاغری مباحث طبیعت کشیده شدیم. تازه من ذهنم هست که آقای حسن زاده وقتی تو تهران مشغول تحصیل بودن، این مباحث در حوزه تهران پرشور بود که ایشون میره این مباحث پیش آقای شهرانی میخونه، پیش آقای فاضل تونی میخونه، پیش آقای رای قمشه‌ای میخونه، خیلی از مباحث قسمت های مختلف رو پیش آقای عاشق ناطقی آمولی میخونه، بعضی از بحث ها رو و پیش آقای رفیق رسمی. ولی اینها نکتهش اینه که ما به یک رسندازی داریم، من فکر میکنم احساس میکنم مثلا مال حدود 150 سال اخیره، که این مباحث طبیعیات انگار به چش نمیاد. از شما جلد 4 اصفار رو نگاه بکنید، جلد 1 تا 3 6 به بعد پر است از حواشی حاجی سبزواری و علامه طباطبایی و دیگران. حالا دیگران کمتر، این دو بیشتر. ولی تو جلد 4 و 5 شما یک دونه حاشیه از علامه حاجی ندارید. یک دونه حاشیه ندارید. خود حاجی تو منظومه مواستبیات آورده، ولی تو جلد 4 و 5 حاشیه ازش نیست. خب این معنا داره. یعنی تازه صدرا تو مباحث طبیعیات بر اساس مبانی حکمت متعالیه خودش ابتکارات فراوانی داره. اصلا نوع نگاه صدرا به حیولا کاملا متفاوت از این مشاهه. مثلا وقت ترکیب و ترکیب اتحادی مطرح میکنه، ارتباط ماده و صورت، بعد در نهایت ماده چی میشود؟ هست نیست. مثلا بعض صدراییان معتقدن که صدرا ماده رو به عنوان جوهر چیز قبول ندارد. خب این چجوری میشه؟ از کجا؟ از خود صدرا استفاده کردن. جلد 4 5 اصفهان متأسفانه کار نشده و نمیشه.
اونجا تو فاز طب نیست دیگه.
نه طبیعیات همین طبیعیات. بحث جواهر اعراض، عنوان جواهر اعراض داره، ولی همین مواس طبیعیات. البته فکر کنم صدرا در مورد طب هم یه رساله داره. و البته اون مبانی صدرا در بحث جلد 4 و 5 اونجایی که ارتقا داده مباحث رو طب مبانی خودش، همونها میتونه پایه بعضی مناسب طبی هم قرار بگیرد. که من یه بنده خدایی یادمه 4-5 سال پیش واسه یک موضوع پایانامه سطح 4 داشت مینوشت، موضوعش همین بحث بود. یعنی بررسی مثلا مضمونش بود طب سنتی بر اساس مبانی طبیعت صدرا که آیا تغییر میکنه نمیکنه به کجا میرسه. این داشت کار میکنه. خیلی هم موضوع سختی بود از جهاتی، ولی فکر میکنم انجامش داد. خب حالا عزم چی؟ عزم اینه که این واکاوی، ببینید به خواجه نصیر این نگاهش خیلی ارزشمنده. آقا اگر شما حکمت طبیعی را تو حکمت الهی هم کار بکنه، اگه حکمت طبیعی را هم کار نکنی این خسارت برای تو. یک حکمتی است که باید کار کرد. بخونم متنش رو. اقول ان هذین النوعین من الحکمت النظریه، که این حکمت نظریه در مقابل حکمت عملی است. یعنی طبیعی و الهی، این دو نوع از حکمت نظری که طبیعیات و الهیات باشه، لا یخلوان عن انغلاق شدید و اشتباه عظیم، خالی از گرفتگی شدید اشتباه عظیم نیست. این تعلیلی که خواجه میاره به نظرم معنا داره. از الوهم یعارض العقل فی مآخذه ما، چون وهم در تعارض است با عقل در مآخذ این دو حکمت. اگه شنیده باشید یکی از اشکالات عمده که شیخ اشراق به مشاع میگیره چیه؟ مسئله اینه که آقا شما گرفتار مغالطه هستید، مغالطه خلط، مغالطات فراوانی در کار شماست. ریشه مغالطات چیست؟ همین تعارض وهم عقل، که مثلا مسئله ایست وهمی ولی اینها عقلی میپندارن. گرچه خود شیخ اشراق هم گرفتار همین مغالطه شده، خلط ذهن این رو گرفتار شده، برخی از مقالات دیگر را هم گرفتار شده، ولی میتازه شیخ اشراق میتازه به مشاع که شما به این سبب گرفتار شدید. خب و خواجه در موقعیتی قرار داره که پس از عرض کنم خدمت شما، شیخ اشراق و متوجه اندیشه شیخ اشراق و اشکالاتش بر مشاع هست و متوجه است که تعارضی که بین وهم و عقل وجود داره و مزاحمت هایی که وهم برای عقل ایجاد میکنه چقدر میتونه آسیب برسانه به مباحث. و الباطل و یشاکر الحق فی مباحث ما، باطل شبیه میشه با حق در مباحث حکمت طبیعی و حکمت نظری. و لذلك کانت مسائل هما معارک الآراء المختلفه و مصادم الاحواء المتقابله، لذا مسائل این دو حکمت معرکه آراء مختلفه، محل تصادم خواسته های متقابله. مثلا هم بحث اول که بازم جسم، آیا جزء لا تجزا هست نیست، چیه اقوالی که وجود داره. حتی لا یرجا ان یتطابق علیها اهل زمان، تا انقدر اختلافات زیاده که امیدی نیست که در یک دوره حکما و علما تو مسائل هم توافق داشته باشن. اختلافات همیشه هست تو یک دوره، همیشه حتی تو یک دوره هم ممکنه یکی استاد باشه یکی شاگرد باشه، ولی این استاد شاگرد تو مسائل چی باشد اختلاف. ولا یکاد یتصالح علیها نوع انسان، و بعید هست که نوع انسان برای مسائل چی تصالح پیدا کنه. خب و حالا اینو کم کم میخواد مقدمه چینی میکنه برای اینکه چرا بوالی وصیت رو کرد. و ناظر فیه ما یحتاج الى مزید تجرید للعقل. کسی که نظر میکنه در این دو حکمت احتیاج دارد به تجرید زیادی برای عقل. و ناظر فیه ما یحتاج الى مزید تجرید للعقل، نیاز داره کسی که میخواد این مباحث وارد بشه تجرید عقل زیادی داشته باشه، یعنی عقلش رو تجرید کنه. ما اینجا وقتی بحث داشتیم میخوندیم استادم این نکته رو فرمود از مرحوم علامه حسن زاده، خیلی تو ذهنم همون موقع حک شد. گفت آشون میفهمود که آقا تعقل با تعلق نمیسازد. اگر کسی بخواد اهل تعقل بشه، اهل حکمت بشه، اهل کار عقلانی بشه، نمیتواند اهل تعلقات دنیایی باشه. اون گونه که خیلی از مردم مثلا وابستگی هایی دارن، تعلقات فراوانی دارن، نمیشود تعقل با تعلق قابل جمع نیست. محتاج الى مزید تجرید للعقل و تمیز للذهن، باید یک ذهنی داشته باشه که تمیز بده، و تصفیه للفکر، فکرش رو مصفا بکنه، و تدقیق للنظر، نظرش رو دقیق بکنه، و انقطاع عن الشوائب الحسیه، باید منقطع بشه از اشتغالات حسی. گهگاهی مثلا برخی از مسائل رو میخوان حل بکنن، حالا ابو علی این داستانش معروفه که میگم هر وقت من با یک مشکل علمی رو برون میشدم، میرفتم دو رکعت نماز در مسجد جامع شهر میخوندم. نمیشه آدم آلوده فضای حسی و مادیات باشد، غرق باشه و بتونه مسائلش این از فضایش بر بیاد، امکان نداره. شاید برخی هم مثلا توفیقات پیدا بکنن، مثلا دیدیم گهگاهی مثلا اهل دنیا اونایی که خیلی دنیایی ان مثلا ذهن‌های تیزی دارن که اون تیز ذهنشون کمکشون میکنه که مثلا خیلی وقتا بعضی از مسائل رو بفهمن، حرف بزنن، مش ساد نظر بشن. ولی اینها بوعلی نمیشن، اینها شیخ اشراق نمیشن، اینها مولا صدرا نمیشن. عرض کردیم که خود بوعلی وقتی این کتاب رو می‌نویسه ظاهرا در چله بود. شیخ اشراق که اهل ریاضته سنگین بود، مولا صدا اهل ریاضته سنگین بود. و خب این درسی برای ما هم هست دیگه، اگر بخوایم خلاصه این مباحث رو کار بکنیم باید طبیعتاً اهل تجرید عقل بشیم، اهل تمیز ذهن بشیم، اهل تصفیه فکر بشیم، منقطع از شوائب حسیه بشیم. معنا روشنه دیگه، نه به این معنا که اینها رو ببوسیم بگذاریم کنار، کلن اصلا سراغشون نریم، نه، اون تعلق شدید داشتنه نباید بگید داشته. من قطاع این عن شوائب حسیه و انفصال عن الوساوس العادیه، منفصل شدن و جدا شدن از وسوسه های عادی. بله اینجا حالا یه حاشیه ایشون داره که میفهمد نازلون الی قول افلاطون که میگه رؤسا و شیاطین ثلاثه. این وساوس عادی که گفته، افلاطون گفته که رؤسا و شیاطین سه تا شوائب طبیعیه و وساوس العادیه و نوامیس الامثله. بعد توضیح میگه اما اول فکر شهوه و الغضب و توابعه ما من حب المال و الجاه. این میشه شوائب طبیعیه. وساوس عادیه چیه؟ که تسلیلات نفس الاماره و تزیینات اعمال غیر صالح به سبب خیالات فاسده و اوهام کاذبه. معنا واضح بود، تسلیلات نفس اماره میشه چی؟ وساوس عادی. و لوازم ها من اخلاق رذیله و ملکات ذمیمه. و اما ثالث که نوامیس امثله، فکر مطابعت سؤال سعالی فی صورت الانس و تقلید الجهال و اجابت استقرار شیاطین الانس و جنیز بره بالاتر، که مثلا انسان ارز کنه خدمت شما، حالا این مطابعت سعالی رو الان معناش تو ذهنم نیست، شما میدونید معناش چیه؟ مطابعت سعالی فی صورت الانس، حالا این معناش الان تو ذهنم نیست. در این حال مثلا ظاهرا نوامیس الامثله ارتباط با شیاطین جن و انس برقرار
کرده. سوالی با چیه؟
با سین. خب حالا ظاهرا میره بالاتر، اون شیطنت های پیچیده و دقیقتری که گهگاهی بعضی از انسان ها گرفتارش هستند و میشند و هستند. یعنی ما الان داریم افرادی که با اجنه در ارتباطن، اجنه مؤمن داریم، اجنه شیطانی داریم، کافر داریم. برخی ها با اجنه مؤمن در ارتباطن و از قوتشون استفاده میکنن، برخی ها با اجنه شیطانی در ارتباطن و از قوتشون استفاده میکنن. و ظاهرا هم این یهودی ها و صهیونیست ها از اینا استفاده میکنن تو کاراشون. خب به هر حال انفصال از وسواس عادی که حالا طبق توضیح که از افلاطون نقل شده، منظور همون تسویلات نفس اماره و اون سبلت لکم انفسکم امرا، اون امور زشتشون زیبا جلوه داده شدن ها، این امور. فان من تیسر له الاستبصار فیهما، اگر کسی بتونه این مقدمات رو فراهم بکنه، تجدید عقل و اینها رو در خودش ایجاد بکنه و این موارد رو در خودش ایجاد کنه، اگر میسر بشه براش استبصار در این دو حکمت، فقط فاز فوزن عظیما، به فوز عظیمی دست پیدا کرده. و الا اگر دست پیدا نکنه، فقط خسر خسرانا مبینا، اگر این تیسر براش پیدا نشه، این استبصار براش حاصل نشه، خسران مبینا کرده. چرا؟ لان الفائز بهما، کسی که به این دو حکمت دست پیدا بکند، مترقب الى مراتب الحكماء المحققين الذين هم افاضل الناس، راه پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه به مراتب حکمایی که محققن، که اینها برترین مردمن. والخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفه المقلدين الذين هم اراذل الخلق، کسی که خسران پیدا کنه نسبت به این دو حکمت، خسارت برای خودش ایجاد بکنه، تنزل پیدا میکنه در منازل متفلسفه متقلد. متفلسفه متقلد یعنی کسانی که ادعا میکنند تشبه به فیلسوف دارن ولی فیلسوف نیستن. شاید ما هم گهگاهی تو این دور زمان ببینیم افرادی که ادعا میکنن ولی وقتی حرف رو میشنوی آدم احساس میکنه این حرف اون بنمایه و جوهره حکمی درش وجود نداره.
شما
متقلدین، متقلدین، المتفلسفه المقلدین، کسانی که متفلسفند و مقلدند، محقق نیستن. الذين هم اراذل الخلق، اونهایی که اراذل خلقن. شاید مثلا اگر بخوایم مصداق پیدا کنیم، یک دسته از مصادیق این مسئله سوفیست ها میشن، سوفیست هایی که اون دوره یونان و باستان بودن و الان هم شاید مثلا در لباس دیگری وجود داشته باشه. و لذالک اوصى الشيخ بحفظ هذا القسم من كتابه كل الحفظ و امر بالظن كل به كل الظن، به همین خاطر وصیت کرده شیخ به اینکه این قسم، به حفظ این قسم، یعنی هم بخش حکمت از کتابش، کل الحفظ، و امر کرده به بخل ورزی به این مباحث این کتاب، کل الظن، دیگه نهایت بخل ورزی اینجا باید اعمال بشه. حالا این روشین جهاز بکنم، شنیدید که علامه طباطبایی وقتی در قم آمدن، وقتی بحث فلسفی رو شروع کردن، اسفار میگفتن، اسفار عمومی، که بعد به خلاصه انتقادات به بوشهای دل برجیده رسید و ایشون هم نامه نوشتن به علامه، گفتن آقا حالا مضمون، حالا حرفایی که رد بدر شد، حالا مشافهت هم بوده، نامه بوده، نمیدونم دقیقا، اطلاع ندارم، ولی ظاهرا نامه نوشتن که آقا شما چرا اسفار عمومی میگید؟ ما سابقا در اصفهان اسفار رو می‌خوندیم ولی خصوصی در حجره در بسته خدمت میرزا یعقوبیان قشقر خود آقای روجیدی اسفار می‌خوندیم. ما عمومی نمی‌خوندیم. شما چرا اسفار عمومی گذاشتید؟ که بعد علامه طباطبایی پاسخی میده، میگه آقا اون زمانی که شما در شبیه می‌خوندید، الحمدلله اذهان از شبهات خالی بود، نه الان که هر طلبه‌ای که به دروازه قم می‌رسد با کوله باری از شبهه وارد می‌شود. و من وظیفه خودم میدونم که مثلا باید فلسفه رو به این شکل عمومی درس بدم. این حالا و ظاهر این پاسخ که علامه میده آقای برجیده دیگه رد نمی کنه. این نقطه هم هست، ما این حالا این بیان فضایی که باز بو علی بود اون زمان، میدونید که توی یک فضای تقیه شدید حکمی هم بوده دیگه، یعنی اون دوره بوده که فضای غالب به دست متکلمان بوده و اینها خلاصه در فضای حکام نفوذ داشتن، آقایین متکلم، و این باعث می‌شده که اون حجمه ها زیاد بشه و بعد از والی والی متوفای 428 اون غزالی متولد 500 متولد 450 است. اون غزالی معروف که اول متکلم بود بعد عارف میشه متولد 450 است و خیلی هم زود روش میکنه. اون غزالی خیلی شخصیت چیزی هست، هم صاحب احیال علوم این کتابایی که داره. بر اساس حرف های بو علی در مسئله معاد که تو کتاب از حبیه ظاهرن معاد روحانی رو تثبیت میکنه و برخی از حرفه بو علی در علم الهی حکم تکفیر بو علی و فلاسفه میکنه. این ها میگم فضا چه فضایی است. بو علی مثلا تو بحث علم الهی میگه چی؟ میگه خدا متعال علم به جزئیات دارد علاوهش این کلی. خب اینو شنیدید دیگه، معنای کلیت جزئیات تو نهایه هست. چند تا معنای کلی جزئیات هم تو بدایه هست نهایه هست. یکی از معنای کلیت جزئیات چیه؟ کلی به معنای ثابت لا یتغیر، جزئی معنای متغیر و چیز متغیر و زائل، یعنی معنای که تغییر میکنه. بعد این کلیت رو به خدا نسبت میده، میگه جزئیات رو خدا علم دارد علاوه بر این کلی که تغییر در ذات الهی راه پیدا نکنه. اما غزالی حرف رو جور دیگه میفهمه، نتیجه میگیرد که پس از نگاه بو علی خدا به جزئیات علم ندارد، نعوذ بالله، پس کافر است. اینجوری نتیجه میگیرد. لذا بو علی این وصیتش نسبت به اون فضاست، ولی الان من احساس نمیکنم اون فضا رو ما داریم با اون مجاهدتایی که علامه طباطبایی کرد، زمینه و بستری که امام خمینی رحمت الله فراهم کرد و حمایتایی که ایشون از صدر حکمی داشت و بعد از اون مقام معظم رهبری الحمدلله بستر بسیار فراهم و دیگه ما این محدودیتای اینچنینی را برای تحصیل حکمت نداریم. در این حال باز کسی که متکفیت بخونه نیاز به یک توانمندی‌های عقلانی خاص به خودش رو هم داره، که من بعید می‌دونم از 100 درصد طلاب موجود حوزه، اگر نگم 90 درصد قطعا 80 درصد این ظرفیت ها درشون هست، فقط باید تو مسیرش قرار بگم به تدریج اینو شکوفا کنم. شاید 1-2 درصدی باشن که واقعا نتونن، 1-2 درصدی باشن که واقعا نتونن.
من فکر میکنم اونجا یه لحاظ تاریخی هم ما یه چیزی اینجا داریم که مثلا مشرب خاص تربیتی که مثلا فرزن قائل به این هستن که حکمت باید عمومی تر
الان رو میگید؟ دوری الان رو میگید؟
نه در دوری تاریخون مثلا فکر میکنم تلقی که حکمای تهران دارن از فضای حکمت عمومی تره.
خب اینا های برکت صدرا و پس از صدراست. این نکته که شما میگید یعنی نوع نگاه به حکمت آموزی و جا دادن اون تو دستگاه تربیتی پس از صدراست که این توفیق رو پیدا کرد که بین حکمت و عرفان
از جهت عمومی بودنش،
حتی عمومیتش،
مثلا مرحوم شاهبادی میاد عمومی میکنه و...
یه دلیلش این که صدرا خیلی حکمت رو آسان هم کرده، یعنی در این حال که ارتباط فراونده واقعا هم حکمت صدرایی خیلی آسان تره با فهمش نسبت فضای اشرام یا اشرام. خب و انا اسال الله جناب خالی نصیر، انا اسال الله تعالی الاصابه فی البیان، من تلاش میکنم از خدا میخوام که کمک بکنه من بیانم درست باشه. ولی اسمع عن الخطأ و الطغیان، و من رو معصوم کنه، نگاه داره، حفظ بکنه، حافظ من باشه از خطا و طغیان. و اشتر تو علی نفسی ان لا اتعرض لذکر ما اعتمده فی ما اجده مخالفا لمعتقده، و شرط میکنم من خواجه شرط میکنم برای خودم که متعرض نشم نسبت به ذکر آنچه که عقیده خودم است ما اعتمده، آنچه که خودم اعتماد دارم در چیزی که میابم او را مخالف با آنچه که اعتقادش دارم. یعنی سعی میکنم که اندیشه های حرف، یعنی در مقام شرح اندیشه بو علی رو شرح بدم، در مقام شرح نظرات خودم را وارد نکنم. اما همونطور که بزرگان متذکر شدن این شرط رو نتونست خواجه در چند جا بهش عمل بکنه. یکیش در همین در نمط 3 بحث علم مراتب ادراک بو علی خیلی اینم جالبه، چون مشا تربیعی ادراک رو مقابلن حس و خیال و بهم و عقل، وهم رو قوه قوه ادراکی قائل هست. اما بوعلی وقتی میخواد توضیح بده وهم رو نمیاره، حس و خیال و عقل رو میاره. اما خواجه نصیر در شهر چیکار میکنه؟ وهم رو همچین اضافه میکنه. یکی اینجاست، یکی ضمن بحث علم الهی است که تو نمد 7 فصل 17 هم خواجه وهم رو اضافه میکنه، همون طبق نگاه مشهور میاره. حالا شاید به نظر خودش همین باشه،
یعنی بوعلی
سگانه
میاره،
ایشون جایگانه میاره. یکم بحث علم الهی است که ضمن فصل 17 نمت 7 حالا شالا اونجا اگر توفیق یار بود به اونجا ها رسیدیم در اونجا آمد. یکم در بحث فلسفه نبوت انبیا و نیاز به قانون که احتمالا بعد در نمت 10 باشه، حالا من دیگه اینو فرصت نکنم پیدا بکنم. بله بله، فلسفه هم احتمال از هم اصلا نمت 10 باشه که اونجا هم ظاهرا خواجه در مقام شرح از جناب بوعلی فاصله میگیره. ببینید اون بحثی که گفتیم انواع ادراک فصل 8 نمت 3، تو فصل 8 نمت 3 اینو من یاد داشت کنم. فصل 8 این سه مورد ظاهرا مواردی است که جناب خواجه نصیر از بوعلی فاصله، این شرط رو عمل نمی کنه. حتی تو اونجایی که بحث 97 فصل 17 هم اونجا میگه من شرط کردم غیر نظر خودم رو نگم، نظر یعنی نظر مخالف بوعلی رو نگم، ولی اینجا نمیشه نگفت. اینجا اجازه بدید من یه توضیحی بدم، حالا یه یک صفحه‌ای نظر خودش اونجا مطرح میکنه.
تو بحث انواع علم یا انواع خوبا،
بحث علم الهی به علم خدا به مخلوقات اونجاست.
نه این بحث قبلی
رو عرض کرد، این بحث مراتب ادراک. مراتب ادراک فصل 8 ببینید اینجاست. ولی میگه چی؟ تنبیه اشیاء قد یکون محسوسا عندما یشاهد ثم یکون متخیلا عند غیبته به تمثل صورتی به باطن فقد یکون معقولا. این ستار میگه حال توضیحاتی داره، بعد خواجه وقتی میخواد توضیح بده لما فرق من بیان معنا ادراک اراد ان یونب به حال انواع و مراتب و انواع ادراک اربعتون احساس و تخیل و تخیل و توهم و تعقل. بله خب خب اینم از این. فإن التقرير غير الرد، ما در مقام شرحیم، در مقام تقریریم، تقریر غیر از رده که داره تعریض میزنه به فخر رازی، و تفسیر غیر النقد، تفسیر غیر از نقده. ما باید اینجا کلام بوعلی رو توضیح بدیم، نباید بیام نقد کنیم. که تو مقدمه همون منطقش میگه تعبیرش اینه، میگه بعضی اومدن شرح بکنن به جاش قدح کردن، به جاش جرح کردن، شرح نیست جرح،
تعریض.
آره این تقریر غیر رد ظاهرا نازل به امام فخر رازی و عرض کنم خدمت شما گهگاهی هم ظاهرا ابوالبرکات بغدادی هم ظاهرا نسبت به کلمات بوعلی توضیح اومده بده، اونجا توضیحاتشون حالت نقادی بیشتری داره. و الله المستعان و علیه التکلان، خدا یاری رسان است و تکیگاه ما هم اونجاست. خب این تمام شد، میرسیم به ابتدای نمت، یعنی مقدمه تمام میشه، میریم به ابتدای فصل اول از نمت اول انشاءالله. حالا نمت اول توضیح میده جناب بوعلی تا بعدش برسیم به مباحث نمت اول. فصل اول یه توضیح در مورد تجاهر اجسام میده که نمت اول است. حالا بذارید ما دیگه چون وقت گذشته دیگه بعدا توضیح میدیم. جناب آقای حسن حضرت این حاشیهشون ده نمت رو آورده، توضیح داده خوبه، این ده نمت رو سریع عناوینش رو مرور بکنیم ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.